رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان، همراهان، سلام. عصر پنجشنبه‌تون بخیر. خوشحالیم که روزها از پی هم گذشتن و باز هم میتونیم با یک برنامه سویناگپ جذاب در خدمت شما باشیم. این 21مین برنامه سویناگپ هست که میشنوید و امیدواریم از شنیدنش راضی و خوشنود باشید. امروز میهمان ویژه‌ای داریم که برای توصیفشون میتونیم از چند عنوان استفاده بکنیم. ایشون هم نویسنده فوق‌العاده‌ای هستن، هم بازیگر خوبی هستن و همینطور مجری بسیار بسیار جذاب و قهاری هستن. حالا باید ازشون بپرسیم که کدوم یکی از این عناوین رو برای خودشون ترجیح میدن یا دوست دارن هر سه براشون باشه و با هر سه عنوان توصیف بشن. در ابتدا براشون آیتمی آماده کردیم. این آیتم رو شما بشنوید و برمیگردیم باشون یک گپ جذاب خواهیم داشت. بشنوید.
به نام خدا. منم سلام میکنم به شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو هفت و تبریک میگم آغاز پنجمین سال فعالیت این برنامه رو، تولد 4 سالگی رادیو هفت امشب، و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم. امشب تا پایان برنامه با شما و با برخی از دوستان و همراهان همیشگی رادیو هفت گفتگو میکنم.
حالا دیگر راه شیری از جلوی خانه من رد میشد و میدانستم که تو اسیر جادوی منی.
پسر کوچیک خانواده رادیو هفت، امیرعلی نووی.
بله، فکر میکنم دیگه نیاز به توضیح اضافه نداره. میهمان امروز ما جناب آقای امیرعلی نوویان هستند. آقای نوویان عزیز، این شما و این شنوندگان برنامه سوینا گپ رادیو سوینا.
خیلی ممنون آقای سلیمانی. منم سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه. اولش که گفتید بازیگر و نویسنده و مجری و این حرفا، فکر کردم مثلا قرار ویکتور هوگو یا مثلا یه آدمای خیلی حسابی پشت تریبون شما.
نه، زبانمون که فارسی بود. اگه قرار بود صحبت کنیم باید زبان عوض می‌کردیم.
برای خیلی بر من باعث افتخاری که شما انقدر لطف دارید به من، ولی واقعیتش اینه که من هیچ کدوم اینا که شما فرمودین نیستم.
به هر حال باعث افتخار ماست که میزبان شما هستیم امروز.
بزرگواری.
در ابتدا یک سوال غیر متعارف از این جهت که ما با میهمانانمون اینطوری شروع نمی‌کنیم. شما سوینا رو از کجا می‌شناسین آقای نوویان؟
من سوینا رو از طریق سرکار خانم گلاره عباسی که از دوستان من هستن و هنرپیشه و آرتیست درجه یک سینمان، شنیدم و مطلع شدم که یک برنامه میتونم بگم نو و یک رفتار مدنی و اجتماعی درست برای توضیح گذاشتن روی فیلم ها برای رفقای عزیزم بودن و این چیزی بود که برای اولین بار شنیدم.
تا حالا اکران های سوینا تشریف داشتی؟
نه متاسفانه افتخار نداشتم. خواهش میکنم، ولی مطمئنن در اولین فرصت با افتخار در خدمتون خواهم بود.
افتخار ما خواهد بود.
خواهش میکنم.
شما متولد شهرستان زیبای آمل هستین.
بله.
2 فروردین 59. اشکال نداره که بهش اشاره کردیم.
نه آقا چه
اشکالی. همه میدونن دیگه البته.
بله دیگه، بر هر کسی عیبی داره دیگه.
سلام.
منم سن و سالم.
فوق‌العاده این شما. و البته این صدا که خیلی کمتر نشون میده. حالا هرچند بماند که خود 59 هم خیلی سال عجیبی بود.
در آستانه 40 سالگی هستم.
خب دوست دارید از اون روزهای کودکی و نوجوانیتون در آمل به ما بگین؟ از شاهاندشت زیبا. البته باید با ما بگید شاهاندشت یا شاندشت. اینجا برام ابهام هست که کدومش درسته.
لفظ عامه شاندشت، خود محلیا که اصلا بهش میگن شوندشت. منتها در واقع بله در کتابت شاهاندشت نوشته میشه. دلیلش هم قلعه ملک بهمنه که بر فراز آبشار شاهاندشت از دوره ساسانیان اگر اشتباه نکنم بنا شده. قلعه‌ای بوده که در طول تاریخ شاهان زیادی، اونهایی که در واقع به شکل ملوک و طوایفی ادعای پادشاهی میکردن بر نواحی مختلف استان مازندران، گهگدار اونجا رو به عنوان مقر سلطنتشون انتخاب میکردن و این اسم بر اون روستا موند تا امروز.
چه آبشار زیبایی هم هست و چه آبشار دیدنیه.
بله بله همینطوره.
دوستان من پیشنهاد میکنم اگه میتونن حتما حداقل یک بار به این آبشار سر بزنن و منطقه رو ببینن. البته که فکر میکنم الان اصلا امکانش نیست، یعنی باید تابستان و اون 3-4 ماه سال فقط میشه اونجا رفت.
بله تو فصل سرما به هر حال منطقه ییلاقیه دیگه، در ایام سرد سال خیلی دشواره رفتن.
شما از اونهایی بودید که در طول سال اون 3-4 ماه رو کلا در شاهاندشت بمونید؟
بله بله بله.
چون میدونم که خیلی از مردم آمل، البته با سپاس از یکی از دوستان بسیار خوب آمولیم که سعی کرد منو اینقدر آماده بکنه، دیتای خیلی خوبی بهم داد.
اگه اسمشو بهم بگیم ممنون میشم.
در بخش چالشی اشاره خواهی که بله بله یکم زوده.
آره.
ولی حتما.
من می‌خواستم ببینم که اطلاعاتتون بیشتر در چه زمینه، خودم برای چه فاجعه‌ای باید آماده کنم.
متنوع باشه، ولی اتفاقا در بخش چالشی می‌خوایم که اشاره‌ای به اون دوستان داشته باشیم.
بله. عرض کنم خدمتتون که اصلا فلسفه‌اش و ماجراش اینه که شهر آمل چندین بار به دلیل اتفاقات مختلفی که افتاده شهر روی شهر ساخته شده، یعنی یه بار با زلزله، یه بار با سیل، به طور کلی شهر ویران شده، طوری که آجر از زیر زمین در می آوردن و شهر رو روی شهر ساختن. یکی از این اتفاقات سالها پیش، سالها که عرض می کنم مطمئناً مربوط به دوران زندگی بنده و شما نیست.
سلامت باشید.
مردم دشت، یعنی مردم شهر آمل، در اثر یکی از همین حوادث غیر مترقبه شهر رو به کل ویران دیدن. مردم کوههای اطراف که در واقع دامنه شمالی رشته کوه البرز و دامنه جنوبی رشته کوه البرز رو شامل میشه، جایی که الان به این منطقه لاریجان گفته میشه، مردم کوه به یاری مردم دشت شتافتند و شهر رو از نو ساختند و بعد در شهر ساکن شدند. نکته‌ای که وجود داره اینه که هر کدوم از این اهالی که متعلق به یک روستایی بودن در منطقه ییلاقی و در کوه، در شهر محله‌ای برای خودشون درست کردن و شما در شهر آمل محله‌های مختلفی می‌بینید که مثلا شاهاندشتی محله یا محله شاهاندشتی‌ها.
بله.
در واقع محله‌ای که شاهاندشتی‌ها بعد از ساختن شهر آمل اونجا ساکن شدن، یا نیاکی محله و غیره و غیره. تا سال‌های سال این توایف حتی با هم ازدواج هم نمی‌کردن، اما رفته رفته این تابو شکست و به اصطلاح امروزی قرقاتی شد. نتیجه این که امروز در شهر آمل شما شاهد یک پارچگی شهری و مدنی هستید که تابستون‌ها هر کسی به ویژه پنجشنبه جمعه هاش به ییلاق آبا اجدادیش میره. بحبه. که برای من شاهاندشته.
و شما هم با همه گرفتاریاتون همچنان، اگر نگم هفته یک بار، فکر میکنم بالاخره به طور منظم سر میزنید و
سعی میکنیم که این اتفاق بیفته. یکی از شانس‌های زندگی من اینه که بهار همسرم خیلی شاهاندشت رو دوست داره.
بله.
و ما
جاشم خالی هست اینجا.
قربان شما، خیلی ممنون. ما تابستونا سعی میکنیم که بریم، حتما هر وقت که مجالی باشه به شاهاندشت بریم. و
حالا با تعریفی که من شنیدم کی میتونه اونجا رو دوست نداشته باشه؟ البته
آره، شاهاندشت جای زیباییه، به علاوه اینکه شما بخش عمده ای از خاطرات کودکی و نوجوانی و بازی کردن‌ها و سرشکستن‌هاتون اونجا اتفاق افتاده باشه، نتیجه‌ش این میشه که به هر حال اونجا بخش عمده ای از خاطرات دوران کودکی شماست و رفقایی که هرگز فراموش نمیشه.
خب آیا علاقه به هنر و فعالیت‌های هنری از همون دوران کودکی و نوجوانی در شما دیده می‌شد؟ یعنی خودتون این رو می‌دیدید که قرار هست به سمت هنر بیاین، یا اینکه نه خیلی اتفاقی از دانشگاه، چون می‌دونم حتی رشته دانشگاهیتون هم مرتبط نیست به
اصلاً مرتبط
مهندسی برق فکر می‌کنم.
بله بله همینطور.
اصلا خانواده نقش داشتن؟ حالا من چند تا سوال با هم پرسیدم.
خواهش می‌کنم.
یعنی خانواده دوست داشتن که شما به این سمت بیاید، یا اینکه شما خودتون یک تنه این مسیر رو سعی کردید که؟
شما چند تا سوال پرسیدین و خیلی شفاف جواب تمام این سوالاتون از دم نست، یعنی
حتی خانواده که
نه، مطمئنا نه، علاقه من نبودن در ابتدا. توضیح میدم خدمتتون. اولا که من به هر چیزی در این جهان علاقه داشتم الا هنر، یعنی محض تفنن و سرگرمی خیلی کارا میکردم، مثلا نمیدونم ساز میزدم، یه برنامه رادیویی مینوشتم برای خودم و رو نوار کاست ضبط میکردم.
چیزی هم از اونا دارید برای خودتون همچنان بشنوید؟
چیزی فکر نمیکنم باقی مونده باشه، نه متاسفانه. ولی یه چیزای حدودی ازش یادم میاد که این کار رو انجام میدادم.
درست.
منتها عمده علاقمندی من فوتبال بود همیشه، و فوتبال سرگرمی و آینده‌ای که برای خودم تصور می‌کردم بود، ولی هرگز فوتبالیست نشدم. دلایل متعددی هم داشت، یکی از مهمترین دلایلش این بود که اصلا فوتبال در اون دوره نمیتونست شغل به حساب بیاد، به دلیل اینکه راجع به دوره‌ای داریم حرف میزنیم که همه فوتبالیستا هم فوتبال شغل دوم و سومشون بود،
یعنی دهه 60 و حتی اوایل دهه 70 دیگه.
بله همینطوره، دقیقاً
خیلی
همینطوره.
پول توش وارد نشده بود و...
بله بله دقیقاً همینطوره و بنابراین خیلی بهش به چشم شغل نگاه نمی کردم. یک تفریح و یک سرگرمی بزرگ برام بود که طبیعتاً با مخالفت خانواده همراه بود، این هم چون جلوی درس خوندن رو می گرفت. من درسم بد نبود، بنابراین خیلی معقول نبود که بذارمش کنار.
بله
هم خودش
من برادرتون میدونم که در حوزه تحصیلی
و البرز خب خیلی درسش بله. بهتر بود منطقه. آره منم بدک نبودم به هر حال. این که چیزی که میتونم بگم اینه که فوتبالیست نشدم، ولی همیشه علاقه من مثلا به گزارشگری فوتبال یا یه کارهای شبیه این بودم، تا اینکه ادامه پیدا کرد اون فعالیتایی که اسمشون نمیدونم میشه هنری گزارش یا نرم، گاهی به صورت تفننی دنبال میکردم، مثل کنسرت گذاشتن تو دانشگاه یا چیزای شبیه این.
بابل دیگه.
بله دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مازندران که به دانشگاه نوشیروانی معروف بود.
دانشگاه خیلی خوبی هم هست.
آره آره دانشگاه خوبی بود، منتها من دانشجوی خوبی نبودم. چون خیلی آره مثلا یادم میاد که مثلا معادلات رو سه بار افتادم تا جایی که یادم هست. راستش بیشتر تو دانشگاه چیزی که یادمه رفتن به استادیوم دانشگاه بود برای بازی کردن. فوتبال بازی میکردم، بعد فوتبال که تموم شد تیم بسکتبال میومد تمرین میکرد، با اونا بسکتبال بازی میکردم، بعد اونا که میرفتن مثلا پینگ پونگ که شروع میشد با اونا.
نوشرم برای خودش تیم فوتبال
بله شموشک تیم خیلی خوبی داشت.
ارسوتر یا ایرسوس نمیدونم حالا تلفظ
ایرسوتر نوشهر بود. آره شموشک بود.
طرفدارشون بودید شما به خاطر ارق
مازنی؟ آره من یکی از مهمترین تیمای فوتبال برام نساجی بدون تعارف منتهی مراتب میگم. اونا خیلی جدی نبودن دیگه، یعنی وقتی به فوتبال بازی میکردم خیلی آینده‌ای براش متصور نبودم. کنسرت میذاشتیم تو دانشگاه، نمیدونم وای میسادیم دو ساعت تمام جوک میگفتیم میخندیدیم، ولی معادلات هم مثلا سه بار میافتاد. که نتیجه این که نه هیچ وقت بهش به چشم یک حرفه نگاه نکردم. به فعالیت‌های هنری هر کاری هم که انجام میدادم به نظرم یه کاری بود که صرفا دوست داشتم انجام بدم، نه هیچ چیزی بیشتر از این. یه روزی هم داشتم فوتبال تماشا میکردم که یه دوستی به من زنگ زد و گفت یه آقای آرایشگری داره برای یه فیلم سینمایی بازیگر انتخاب میکنه. حالا که اون چه فیلمیه که یک دوست آرایشگر براش بازیگر انتخاب میکنه بماند. ما هم کیف و کتابمون جمع کردیم و کولمون رو داخلیم رو کولمون پاشدیم همیم تهرون. گفت من عکس تو رو بهش نشون دادم، گفته خوبه بگیم بیاد. ما هم رفتیم و خدمتون آقای کارگردان و اولین سوالی که از من پرسیدیم بود که بابا چی کار است؟ من اون موقعش تصوری نداشتم که منظورش از این سوال چیه، ولی بعدم فهمیدم که انگار از من پول میخواد برای اینکه به من نقش بده. بله. چون شغل پدر تنها کاربردش توی یک جلسه‌ای که با کارگردان آشنا میشه همین. من خیلی بهم برخورد و اومدم بیرون و محض رو کم کنی واقعا فقط و فقط به خودم گفتم باید یه روزی یه کاری کنم که اون آقای کارگردان بخواد با من کار کنه و من بهش بگم نه. مستقیم رفتم خدمت مسعود خان فروتن که من دای مسعود صداش میکنم. گفتم
حالا تو پرانتز نسبت فامیلی با شما دارن یا ایشون؟ چون میدونم حالا
بله بله نسبت فامیلی داریم با هم، منتها به دلیل اینکه با یکی از خاله های من برادر رضایی هستن دیگه من دایی مسعود
بله.
صداشون میکنم.
چقدرم بی‌نظیر و صدای جذاب.
بله درجه
یک
بدون تردید یه انسان واقعی.
اول مهر شد، من میدونستم که باید برم به مدرسه. هنوز خواب بودم که دست مهربون خواهرم پریچر منو از بستر بیرون کشید، برد منو لب حوض، دست و صورتمو شست، سر سفره برام چای شیرین درست کرد، لقمه نان و پنیر گرفت و لباسی که مادر از پارچه ماهوتی دوخته بود تنم کرد و کمک کرد چکمه لاستیکی سیاه رنگ مدرسه رو بپوشم.
با ایشون مشورت کردم و ایشون من معرفی کردم به مؤسسه کارنامه که اونجا یک مؤسسه آموزش آزاد بازیگری بودن. من دوره اونجا گذروندم و رفته رفته اونجا فهمیدم که بازیگر بشو نیستم ولی بدک نمی نویسم. این چیزی بود که پیشنهاد اساتیدی بود که تو کارنامه به من درس می دادن و از اونجا مسیر زندگیم به کل عوض شد. من فهمیدم که چقدر به این مقوله نوشتن میشه علاقمند بود، برخلاف دوران ابتدایی و راهنمایی که مشق نوشتن یکی از مهمترین مشقت‌های بله. زندگی بود، این شکل نوشتن برام خیلی جذاب و دیگه مسیر زندگیم به طور کلی عوض شد.
میدونستید میتونید خیلی خوب هم بخونید و روایت بکنید، این روایتگری هم جز کارهای بود که انجام، حالا غیر از اون ضبط نوار کاست شد مثلا برای دوستان متنی بخونید اجرا بکنید؟
نه هیچ وقت. واقعیت چه بخوام به همین دلیل شگفت زده شدم وقتی که منصور ضابطیان و محمد صوفی از من کاری رو خواستن که شاید تو اولویت اولویت‌های علاقه‌مندیم به انجام دادن یک کار مثلا اولویت نهم بود.
چون قصه‌های امیرعلی رو شما نوشتین و در 4 مجموعه، میتونم بگم 4 تا کتاب هستن منتشر شده قصه‌های امیرعلی، آیا ارتباطی با داستان‌های خود شما و دوران نوجوانی شما داره؟ چون توش اشاره به مترو میشه من دیدم، یا رفرنس‌هایی داره که خب طبیعتاً شاید به دوران نوجوانی شما نخوره.
همینطور.
ولی علاقه شما توش هست، مثلا داربی و فوتبال و
بله.
اون مهران که خب خیلی ازش نام برده میشه. اگه این پیوند رو بتونید برام باز بکنید خیلی فوق‌العاده است.
ببین، ارتباط هم داره هم نداره. یعنی واقعیتش اینه که آره، یه بخشیش مال شخصیت خودمه، منتها مثل این مونه که از شما بپرسن که همینجان آیا آدم قرقرویی هستی یا نه، و تو جوابی که احتمالا میدی اینه که گاهی قر میزنم ولی دائمی نیست. خب حالا اگر بخوایم اون وجه قرزن تو انتخاب کنیم و انگشت بذاریم روش و تمرکز بذاریم روش، یه کاراکتر قرقرو از تو در میاد که مدام در تمام طول قصه داره قر میزنه.
درست.
نمیتونیم بگیم که این شخصیت تو هست چون نیست، نمیتونیم بگیم نیست چون هست. یعنی در واقع بخشیش برگرفته از شخصیت توه که حالا یه مقداری کاریکاتوریزه شده، یه کمی اغراق و غلوف شده توش و بعد در نهایت شده اینی که داریم میشنویم. در مورد مهران باید بگم که همه آدم ها به نظر من یه مهرانی تو زندگیشون دارن، یا حتی شاید بعضی که بدشانس دارن چند تا.
خیلی باید خودشون رو کنترل کنن به خاطر همه بدشانسی.
آره، یا چه میدونم، هممون شاید یه زنی تو فامیلمون باشه که مادرمون باهاش یه کلکلی داره.
بله،
به قول ادبیات سیاسی زاویه‌هایی باش داشته باشه. یا یک شخصیت پیرمرد یا پیرزن دوست داشتنی مثل عمه خانوم قصه‌های امیرعلی که به هر حال اونم خاطرات بامزه‌ای میتونه رقم بزنه. نتیجتاً میتونم بگم این قصه ها از زندگی اومده، منتها اینکه آیا همش مال زندگی منه، باید بگم نه، درصدیش مال زندگی.
چطور شد 4 تا کتاب از این نوشتین؟ یعنی آیا پنجمیش هم در راه هست یا اینکه دیگه روی عدد 4 متوقف مونده؟
واقعا خیلی بعید میدونم که پنجمیش در راه باشه، به دلیل اینکه این قصه ها و چاپ این کتاب اساساً یادگاری از اون برنامه رادیو 7 که من افتخار همکاری باهاش داشتم. اصلا این قصه ها راستشو بخواین برای اجرا در یک برنامه تلویزیونی نوشته شده. اگر من از ابتدا بنا بود که این قصه ها رو برای چاپ شدن مینوشتم، قطعاً ساختاره روایتش حتی متفاوت بود. عشق همواره در طول تاریخ چشم بشر را کور کرده است و او را وادار به انجام کارهای عجیب و غریب. عده‌ای سر به بیابان گذاشتند و بعضی حتی مرتکب جنایت شدند. بنده هم در راه عشق ازلی هم به فوتبال بارها آبروی خود و خانواده هم را در معرض خطر قرار دادم. چه پنجره ها که نشکستند، چه دعواها که به راه نینداختم، چه شلوارها و کفشهای نوعی که پاره نکردم و غیره. اما این بار حکایت دیگری داشت. بعد از آن که بنده با آن کله نیمه تراشیده و هیئت شنیع وارد خانه شدم، هنوز ماجراهای از سرگذشته را برای خانواده تعریف نکرده بودم که مادر جشنواره انتخاب بهترین متلک ممکن را افتتاح کرد که اجرت سلمونی بالا رفته که پول کم آوردی؟ به دلیل استقبال چشمگیر شرکت کنندگان یک ربعی این ماجرا ادامه داشت و سرانجام هیئت محترم داوران ضمن تقدیر از مادر جایزه ویژه و تندیس جشنواره را به پدر برای جمله کلاغا کوبیدن که 4 طبقه بسازن تقدیم کرد.
ولی خیلی هم جذاب، هم خوانده شدن هم نوشته می شدن.
این که از محبت شماست.
سلامت باشید. ادبیات بچه های اون دهه های 60 و 70، اون خاطرات فوتبالای توی محله.
آره، ادبیات روایت به طور مشخص برگرفته از ادبیات خبرگوهای تلویزیونه. یعنی اینکه مثلا فرض کن میخوای بگی یکی رو با تیر زد، اینو چند جور میتونی بگی، ولی مجریای خبرگوی تلویزیون میگن مورد اصابت گلوله قرار داد. ادبیات قصه‌های امیرعلی برگرفته از اونه، عمدتاً دایره واژگانش یا نوع نگاهش به اتفاقاتی که شاهدشه تقریبا وام داره اینه.
و بعدن هم به کتاب تبدیل شدن دیگه، یعنی 4 تا کتاب ازش در اومد. و
من خیلی آدم شلخته ایم و بعد از ازدواج سعی کردم که این عادت رو بذارم کنار. ولی مثلا اون چیزایی که نوشته بودم کپه شده بود گوشه اتاق. یه روزی نگاهشون کردم دیدم اینا چقدر زیادن و شروع کردم مشورت کردن با محمد صوفی و منصور ضابطیان که راستی اگه اینا رو چاپ کنیم چطور میشه. اونا برایشون گفتن اتفاقا ما می‌خواستیم همین پیشنهاد بدیم و در نهایت همون موقع که وسط های نگارش و اجرای قصه‌های امیرعلی بود تقریبا 2 جلد ازش در اومد و در ادامه دو جلد بعدی، یعنی اصلا از ابتدا قصد چاپ کردن این قصه ها واقعا وجود نداشت.
و این قصه ها در کتاب چهارم آیا پایان خاصی هم دارن یا اینکه نه باید قصه معمولی تموم میشه و یعنی سرنوشت اون آدم ها یا اون فردی که تعریف میکنه در کتاب چهارم آیا به سمت خاصی میره که قصه تمام میشه یا نه انتها بازه، یعنی پایان بازه؟ و
ببین قصه ها به سمتی نمیرن که تموم بشن، حتی راستشو بخواین ترتیب چاپ شدن قصه ها لزوما ترتیب روایتشون تو اون برنامه نیست. یعنی مثلا ممکنه حتی یه قصه‌ای که تو قسمت‌های اول در تلویزیون پخش شده مثلا تو جلد 3 باشه به خاطر اینکه من بعداً کاغذاشو پیدا کردم.
درسته.
یعنی همینقدر احمقانه تدوین شده. منتهی مرتب
همینم جذاب می‌کنه، این بداهه بودن بالاخره خودش عامل جذابیت خلاصه.
خواهش می‌کنم، اینکه به هر حال شما تمام تلاشتون در ماسمالی کردن بیورزگیای من قابل تقدیره، ولی واقعیتش اینه که خواهش می‌کنم یه قسمت آخری داره که با یه جامپ کاتی تموم میشه. امیرعلی در سربازی در یکی از شهرهای مرزیه و یه قصه ای رو داره تعریف میکنه از اینکه سرنوشت هر کدوم از این آدما در نهایت چی شد. یعنی یه جور یه پایان بندیه، یه کمکی صرفا محض اینکه کلاغه به خونش نرسید. قصه امیرعلی رو تموم کردیم، من پیوستم به عنوان یکی از مجریای بخش زنده برنامه.
یکی از میتونم بگم درخشان‌ترین برنامه‌تون که انشالله حالا ما میخوام خیلی جلو نریم و جلو نیافتیم از کار در بخش بعد بهش میپردازیم، واقعا رادیو هفت بود که شما رو خیلی خوب شناسوند مخاطب.
این لطف شماست و البته در واقع تیزهوشی و شناخت دقیق منصور ضابطیان و محمد صوفی و پیش از اونها مسعود فروتن، به دلیل اینکه اگه به من میگفتن یه 10 دقیقه در هفته آنتن دستت باشه چه جوری فکر میکنی چی کار کنی مردم دوستت خواهند داشت، خودم نمیتونستم همچین انتخابی بکنم و این نگاه از بیرون منصفانه و واقع بینانه این بزرگواران بود.
آقای منصور ضابطیان عزیز که خوشبختانه با ما هم هستن و در رادیو سوینا هم میدرخشن، برنامه خیال عکسشون واقعا یکی از برنامه پرطرفدار ماست، با اینکه زمانش شاید به یک روب هم نرسه در هفته، ولی بسیار بسیار کار خلاقانه و جذابی انجام میدن. اینکه دغدغه اجتماعی داشتن و اصلا برای این کار وقت میذارن، توزیع کتابای مصور.
بله بله،
ما از همینجا بهشون هم سلام میکنیم هم درود میفرستیم.
خیال عکس، مروری بر کارهای عکاسان معروف ایران و جهان. خانم آقایان سلام، خوش آمدید به یک خیال عکس دیگر. من منصور ضابطیان هستم.
منم به آقای ضابطیان سلام میکنم و فکر میکنم هر جا که یه فعالیت اجتماعی آدم حسابی درست و درمون داره اتفاق میفته، یا منصور ضابطیان یکی از پاهای ثابتشه یا میشه گفت که جاش خالیه.
بله واقعا چقدر خوب توصیف کردید. خب اگه موافق باشید ما به شما استراحتی بدیم و در واقع شما از این سوال رگباری یه مقداری استراحت بکنید، انشالله برگردیم با بخش دوم سوینا گپ امروز در خدمت شنوندگان باشیم.
مخلصیم.
رادیو سوینا همراه شما.
Thank you.
خب شنوندگان عزیز، با بخش دوم برنامه سویناگپ امروز در خدمت شما هستیم. میهمان عزیز ما جناب آقای امیرعلی نوویان هستند که باهاشون گپ جذابی تا الان داشتیم. الان شما مشغول چه کاری هستین؟ یوهویی بیاین به زمان حال و حالا
مشغول کارهای پرزحمت کم درآمدن.
سلامت باشید. از کار رسانه‌ای چطور؟ آیا درگیر پروژه خاصی، حالا چه در حوزه تولید برنامه، چه اجرا، حتی نوشتن نمایشنامه؟ چون میدونم در حوزه نمایشنامه نویسی هم ماشاءالله شما یاد طولایی دارید.
خواهش می‌کنم، این که لطف شماست. باشد. آره، یه نمایشنامه نوشتم چند وقت پیش به اسم رولت پارسی. نمایشنامه آماده است، منتها بازیگرامون آماده نبودن چون هر کدومشون درگیر یه کاری و سریالی
دیگه.
بله بله، ایام جشنواره فجر بود، چه جشنواره تئاتر فجر چه جشنواره سینمای فجر. نتیجهش این شد که فعلا موکول کردیم اینو به سال آینده. یه ایده‌ای برای برنامه تلویزیونی دارم، یه سریال دارم می‌نویسم برای شبکه یک و همین کارهای میگم پرزحمت کم درآمد انجام میدم.
در بخش اول شما یک اشاره‌ای هم کردید به رادیو هفت، اون برنامه‌ای که خب بسیار شنیدنی بود و حالا ما رو هم به یاد و خاطره روزهای پرفروخته رادیو مینداخت. حتی شما اصلا چطور با اون برنامه آشنا شدین و آقای ضابطیان و آقای صوفی چطور شما رو دیدن؟
برمیگردم به بخش قبلی گفتگومون که بهتون گفتم یه تعدادی از اساتیدم در اون دوره‌ای که آموزش بازیگری می‌دیدم و البته مسعود فروتن به من گفتن که تو خوب می‌نویسی، شاید بعداً بازیگر خوبی بشی ولی همین الان نویسنده خوبی هستی. من هیچ وقت بازیگر خوبی نشدم، بی‌تعارف، ولی و نمی‌شم.
البته نوشدارو که چیز دیگه نشون میده. حالا
به هر حال اون لطف شماست، ولی من یک تجربه‌ای لازم داشتم بکنم. حالا دلایلش هم میگم به شما. من برای یکی دو تا کار تلویزیونی انتخاب شدم که مسعود فروتن اجازه نداد من برم سر اون کارها. دلایل خود
برای اجرا یا اون مهمان
به عنوان بازیگر، به عنوان بازیگر در یکی دو تا سریال. امروز میفهمم که مسعود فروتن چقدر درست میگفت و من یه روزی خیلی شاکی و ناراحت رفتم پیشش، گفتم آقا همه مردم دایی دارن براشون پارتی بازی میکنه، میفرستنشون برن مثلا سر سریال بازی کنن، ما خودمون
ما هم دایی داریم.
آره ما تو راه اصلا داشتیم میومدیم، یکی به ما یه پیشنهاد داد، هی تو میگی نه نرو فلان و اینا، من چی کار کنم پس؟ و برگشت گفت که هیچ کدوم این کارا مناسب تو نیست. اینو امروز دارم بهت میگم، تو یه روزی خودت به این نتیجه خواهی رسید. ولی به نظرم خوبه که بنویسی و برای این کار هم من تو رو معرفی میکنم به یه برنامه تلویزیونی که خودم دارم توش قصه میخونم و به نظرم برنامه خوبیه، تیم حرفه‌ایه و خیلی میتونه به تو کمک کنه. یه روزی هم ما رو معرفی کرد به منصور ضابطیان و محمد صوفی و من مدت‌ها در برنامه رادیو هفت به عنوان یکی از نویسنده‌های برنامه برای مهمونای برنامه متن می‌نوشتم. تا اینکه رسید به ماجرای قصه های امیرعلی که شروع شدنش هم خیلی خنده‌دار بود چون اصلا قرار نبود شروع بشه همچین چیزی. سرکار خانم شرمین نادری قصه هایی می نوشتن به اسم قصه های خانجون که مسعود فروتن عزیز اجرا می کرد اون قصه ها رو و احتیاج بود خانم نادری یک فرصتی بگیره برای 13 شب عید بتونه قصه بنویسه برای ویژه برنامه های رادیو هفت در شب های عید. بنابراین یه دو هفته زمان میخواست و قرار شد که اون دو هفته من از قبلش یه قصه ای رو شروع کنم به نوشتن که تو اون دو هفته شروع کنیم به ضبط این قصه ها تا برسیم به قصه های خانجون در شب های عید. و من شروع کردم به نوشتن قصه ها و وقتی که در میون گذاشتم فضاشو و متنا رو با کارگردانان برنامه، اونا خیلی استقبال کردن و صحبت این شد که کی این قصه ها رو بخونه. یکی دو تا پیشنهاد من داشتم، یکی دو تا خودشون داشتن و در نهایت هیچ کدومش نشد. یه روزی دیگه رسیده بودیم دمدمای پخش، به من گفتن خودت میخوای امتحان کنی و من شروع کردم یه روز توی استودیو به شکل تست این قصه ها رو تست دادم و گفتن خیلی خوبه همینو میگیریم. فرداش دست لباس آوردم که ضبط کنیم برای 3-4 شب و قرار هم بود اصلا 10 قسمت پخش بشه فقط قصه های امیرعلی، یعنی تو 10 قسمت تموم شه. منتها رادیو اف اگه خاطرتون باشه تو روزای تعطیل پخش نمیشد. ما یکی از روزای تعطیل رو حساب نکرده بودیم تو این 10 قسمت، بنابراین 9 قسمتش پخش شد و یه قسمتش تو شبای عید پخش شد و اینو مثل که بیننده ها گم کردن و این قسمت رو ندیدن و شروع کردن تلفن کردن به روابط عمومی سازمان که آقا این
چی شد،
این یه قسمت چی شد. و اون موقع بود که ما تازه فهمیدیم مردم است که این قصه رو دوست داشتن و همین شد که 3 سال ادامه پیدا کرد.
بسیار عالی.
خواهش میکنم.
و شما خب بعدها به عنوان مجری اون برنامه هم حضور داشتین.
بله بله.
که خب اون هم برای خودش تجربه جذاب و شنیدنی بود برای ما که مخاطب بودیم. فکر کنم برای خودتون هم به عنوان مجری تجربه خوب و
همیتون.
چون به هر حال کار با آقای ضابطیان که میدونم خیلی سختگیر و دقیق هستن، اون هم میتونه برای خودش جذابیت‌ها و چالش‌های خاصی داشته باشه.
بله بله مطمئنم. راستش بخواید یکی از مهمترین چالش‌های من برای اجرای یک برنامه زنده به طور کلی اینه که میترسم یه مزخرفی چیزی از ذهنم در بره. نه که مثلا در طول روز هی دارم به قول فرهنگی‌ها نان استاپ چرند میگم، اینه که این امتداد ممکنه پیدا بکنه رو آنتن زنده.
واقعا به قول دوستان اگه چرند گفتن اینه، ما هم دوست داریم خیلی چرند
بگیم. آقا نفرمایید. نه حالا اینجام دارم یه مقداری به هر حال اینجام رادیوی محترم میاد.
خواهش می‌کنم ما که لذت می‌بریم. واقعا چقدر خوبه که با ما به مجموع راحت هستید.
خواهش می‌کنم.
بس
که شما صمیمی و مهربون و درجه. عرض کنم که آره این یکی از مهمترین چالش‌های زندگیم بود وقتی که قرار شد برنامه زنده اجرا کنم و راستش بخوای من در خودم هیچ استعدادی نمیبینم و من خیلی آدم تمرینم، آدمی هم که باید متن داشته باشم، تمرین کنم و سعی کنم اینو به بهترین شکل اجرا کنم اگر بتونم. بنابراین اجرا کردن برنامه زنده برای من یک پروسه تمرین در طول 48 ساعت قبل از اون اجرا لازمه، چون فکر میکنم که آنتنی که در اختیار مجری تلویزیون قرار میگیره بیت الماله و هر حرفی آدم دهنش میاد نباید بزنه. بی جهت قرار نیست وقت بخری برای اینکه یه چیزی به ذهنت برسه حالا راجبش حرف بزنی یا نزنی. به نظرم اینطوریه که مجری یک برنامه تلویزیونی حق نداره که با پرت و پلا گفتن مدل فوتبال بازی کردن بحرینی هست بعضی از اجرای تلویزیونی، یعنی 24 ساعت میبینی طرف داره وقت کشی میکنه برای اینکه برسه به اون آیتمه. من خیلی احساس دین میکنم نسبت به این ماجرا، به همین دلیل خیلی زمان بندی شده و حساب شده سعی میکنم که یه برنامه ای رو اجرا کنم. نمیدونم موفق میشم یا نه، ولی تلاشم اینه. به همین خاطر این هم یکی دیگه از چالش‌های اجرای برنامه زنده برای من بود.
آیا خاطره هم دارید از اجراهاتون در اون برنامه، چه در قالب قصه های امیرعلی چه در قالب اجرای پای ثابت اون برنامه؟
مطمئنن که پر خاطره است. منتهی مراتب یه بخشش که به عنوان اتفاقات پشت صحنه اصلا منتشر شده، اینکه حالا خنده هایی که حین اجرای قصه داشتیم و حکایت های مختلف. فقط آخه اینو اگه بگم خیلی ارتباطی با بینندگان برقرار نمی‌کنه، ولی من خاطرات هم در یک اسم خلاصه است، میثم لطفعلی که درجه یک بامزه است.
بله.
یکی از تصویربرداران خوب برنامه رادیو هفت بود و توی دوره طولانی ما با هم همکاری داشتیم، خیلی بانمکه و راستش رو بخوای مجموعه زیادی از خاطراتی که باش دارم اساسا قابل پخش در هیچ رسانه نیست.
بله. و جای برنامه‌ای مثل اون واقعا الان خالی به نظر میرسه، یعنی زمانی که تمام شد و حالا بعد جایگزینی براش اومد، خود آقای ضابطیان تلاشای کردن که متأسفانه خب چند سال هست ایشون رو هم دیگه تو این قالب نمیبینیم، به نظر میاد که واقعا مخاطب انگار تشنه همچین برنامه‌ای هست همچنان.
ببین این یه نگاهه که خیلی هم جای سپاسگزاری از شما داره به خاطر این اندازه از اسمشون نمیدونم قدر شناسی بذارم یا چی.
نه واقعا این که میگم یک واقعیتیه.
ولی واقعیت اینه به نظر من که برنامه رادیو هفت برنامه زمانه خودش بود و یک برنامه جریانساز در دوره خودش. از یه جایی به بعد تلویزیون خودش عادت کرد و مخاطبانش رو عادت داد به شوهای پرزرق و برق، پر جمعیت، پر سر و صدا و
حتی با اجرا کنندگانی که خودشون افراد مشهوری بودن، شاید مثلا
آره مطمئن نه. ببین رادیو هفت یه ویژگی مهمی که داشت این بود که ستاره هاشو خودش ساخت.
بله. حتی ستاره های میتونم بگم یه مقداری مخفولتر رادیو رو هم وارد کار کرد که تازه از اون طریق شناخته شدن، که شاید مثلا من مخاطب رادیو میشناختمشون ولی خیلی از بینندگان اصلا با نامشون آشنا نبودن. اونجا
کاملا حق با شماست.
خانم آل عباس مثلا که خب تو رادیو واقعا برای خودشون تاثیرگذار، خیلی از دوستان دیگه همچنین.
عرضم به حضورتون که شوهای بزرگ، خیلی هاشون شوهای تلویزیونی بزرگ، خیلی هاشون موفق عمل کردن به دلیل اینکه به یک مفهوم خاص اوریجینال بودن، یعنی اونا برنامه‌هایی بودن که از دل زیست یه آدمی مثلا رامبد جوان بیرون میومد. منتها بعد هر تلاشی که برای کپی کردن این شوها هم اتفاق افتاد به ثمر ننشست. منظورم اینه که هر وقت شما اصالت، اوریجینالیتی رو از یک پدیده فرهنگی بگیرید، چیزی که ازش باقی میمونه یک مجموعه صدا و تصویر به هم نچسبیده است. در مورد سلیقه‌ای که در این سالها تلویزیون ساخته میتونم اینو بگم که تلویزیون رو کرد به سمت ساختن برنامه‌های گرون قیمت، بزرگ، پر زرق و برق و فراموش کرد که شاید سادگی هم یکی از انواع دلپذیر صدا و تصویر باشه.
کلن اون بخش روایی و حالا نمیخوام بگم ادبی، چون ادبیات به معنای خاص خودش تعریف ویژه‌ای داره، ولی اون بخش روایتگری در تلویزیون حتی در رادیو البته الان کم رنگ‌تر هست، یعنی اینکه شما داستان بشنوید، قصه بشنوید.
همینطوره. حالا اون طرحی که گفتم بهتون که دارم راجع به یک دو تا طرح فکر می‌کنم در تلویزیون، یکیش بی ربط به این موضوعی که می‌فرمایید نیست. یعنی درست. اگر که موفق بشم که خودم رو جمع جور کنم، این مجموعه کارهای پرتعداد رو یه تعدادش زمین بذارم، یه تعدادش رو روش تمرکز کنم، زودتر به سرانجام برسه، اگر این برنامه رو بتونم به تلویزیون بیارم، فکر میکنم بخشی از این انتظار شما برآورده بشه.
حتما همینطوره. و چطور شما به سمت نوشدارو کشیده شدید؟ یعنی بازی در اون مجموعه که خب یک مجموعه به نسبت جالبی بود، دنیای خودش خوب دیده شد، طولانی هم بود، یک نقش فکر میکنم جدی از شما هم عرضه کرد.
بله.
در قالب جدی منظورم هست.
همینطوره. دو تا نقش جدی.
آره.
راه وجود داره، فقط با دیدش. نمیبینیمش چون گرفتار ظلمتی. باید به جای نقشه و راه دنبال منبع نور بود. جهاد همون منبع نوره. فرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا.
عرض کنم ببین، من از دوره‌ای که دوره‌های بازیگری رو می‌گذروندم دوست داشتم بازی کنم، یعنی این جزء علاقه‌مندی‌ام بود، دوست داشتم بازیگری رو تجربه کنم. موقعی که پیشنهاد سریال نوشدارو به من شد، با منصور ضابطیان و محمد صوفی مشورت کردم و چکیده اون مشورت این بود که اگر دوست داری تجربه کنی انجامش بده، ولی در پاتکس، در زیر متن این بود که ولی ما میدونیم که به زودی برخواهی گشت و درست بود. سریال نوشدارو از چند جنبه بر من خیلی ویژه بود. یک، این که بسیار سریال دشواری بود از نظر لوکیشنای پخش و پلا.
بله.
یعنی ما مشهد بودیم، آبادان و خرمشهر و شلمچه بودیم، تهران بودیم، قبرس بودیم، ترکیه بودیم و شهرک دفاع مقدس غیره غیره غیره. یعنی کار سختی به لحاظ فیزیکی و بدنی بود، ضمن اینکه همزمان شده بود با ماه مبارک رمضان و خیلی این کارو دشوارتر می‌کرد.
بله.
از سوی دیگه من دوست داشتم با دوربین و حضور جلوی دوربین به عنوان بازیگر بیشتر آشنا بشم و دوست داشتم کار کردن با کارگردان رو تجربه کنم، از این جهت که ببینم اساساً هدایت یک بازیگر چه پروسه‌ای رو طی می‌کنه. اینکه تو چجوری یک بازیگر رو میتونی هدایت کنی بدون اینکه اون نقش رو براش بازی کنی، یعنی باهاش حرف بزنی و او رو به اون نقش برسونی. و این تجربه خیلی خوبی بود برای من با کار کردن با جواد اردکانی بزرگوار.
بله.
که هر جا از بی سلام میکنه. منسل مجموع نوشدارو برای من یک دانشگاه بود، دانشگاهی که به من میآموخت یک بازیگر جلوی دوربین یا روی صحنه چه مصائبی رو تحمل میکنه، یک بازیگر با چه چیزهایی غیر از بازی کردنش درگیره سر صحنه، یک بازیگر رو چگونه میشه هدایت کرد و یک بازیگر از همه اینا مهمتر، یک بازیگر اساساً چگونه باید فیلم نامه بخونه، چون فیلم نامه خوندن برای یک بازیگر متفاوت از مثلا رمان خوندن براش یا چه میدونم مقاله خوندن براش. در واقع باید متمرکز بشه روی یک نقش و یک تحلیل درست از نقش داشته باشه.
درست.
و بعد در هر صحنه میزانسن رو درک کنه و بدونه که موقعیت الان چیست و چگونه باید بازی بشه. من نمیدونم که بازیم در نوشدارو بازی موفقی بوده یا نه. به نظر خودم بازیگر بسیار بی‌استعداد و به درد نخوریم و یه نفر آدم با توانایی‌های من سر صحنه‌ام حاضر بشه با لگد از در پلاتو بیرونش می‌کنه.
بابا شگفت‌انگیز می‌کنید. کارتون که اونجا واقعا درخشان بود. یعنی
اون که لطف
شما دیده شد و همینطور کار شما.
لطف خداست و اعتماد جواد اردکانی و اون تیم. منتهای مراتب عرضم اینه. این که من بفهمم بازیگر خوبی نیستم راهی جز تجربه کردنش نداشت. و من دوست داشتم اینو تجربه کنم. تجربه بعدی من برای بازی کردن در بعضی فیلم‌های سینمای نقشای کوتاه صرفا رفاقتی بود، یعنی با کارگردانا رفیق بودم، اونا ازم می‌خواستن که من بیام یه نقش دو سکانسی براشون بازی کنم، منم بدون اینکه هیچ دستمزدی بخوام یا چه میدونم مثلا ادا اطواری در بیارم براشون، دوست داشتم که این کارو برای رفقام انجام بدم.
الان یعنی برای شما اولویت بازی در فیلم‌های سینمایی یا سریال‌ها نیست؟ یا اگه فیلمنامه خوبی پیشنهاد بشه بخونید ممکنه اون سمت هم جذب بشید؟
ببین نمیدونم چی پیش میاد. امروز اگر این ساعت که داری با من حرف میزنی از من میپرسی جوابم نه است، یعنی کمترین علاقه‌ای به ادامه دادن این تجربه نداشتم و ندارم، ولی نمیدونم فردا چه اتفاقی میفته.
بله طبیعتاً همینطوره. آره. برنامه فوتبالیسم
بله.
چطور شکل گرفت؟ اجراهای خیلی جذاب شما،
شما محبت
که علاقتون هم خب نزدیکتر بود دیگه، اون فوتبالی که در دوران نوجوانی و بله. جوانی و یک رفرنس هایی هم ازش در قصه های امیرعلی میتونستیم ببینیم. به هر حال
بله همینطوره، فوتبالیسم یه برنامه ورزشی متداول در تلویزیون نبود، یه برنامه‌ای که با رویکردهای متداول تلویزیون در زمینه فوتبال ساخته بشه نبود مطمئناً. فوتبالیسم یک برنامه فرهنگی مرتبط با فوتبال بود.
با نام و یاد حضرت حق، خانم ها آقایان سلام، امیرعلی نبویان هستم، میزبان شما در فوتبالیسم امشب. امشب در این برنامه دو تا موضوع رو به صورت موازی با هم پیش میریم، در مورد فوتبال و تبلیغات با هم حرف میزنیم و همینطور این جریان تبلیغات رو به سمتی میبریم که بتونیم بازی تیم‌های منچستر یونایتد و پاریس سن ژرمن که امشب در ورزشگاه پارک دو پرنس از دور برگشت مرحله حذفی مسابقات لیگ قهرمانان برگزار میشه رو به شما تقدیم کنیم.
از روزی که پیشنهاد این برنامه به من شد تا روزی که اجرا کنیم خیلی مدت زمان زیادی گذشت، به دلیل اینکه در پروسه تولید به هر حال با تغییر مدیریت شبکه 3 همراه بود، به تبعش تغییر مدیریت گروه ورزش شبکه 3 و خیلی اتفاقات دیگه. متمرتب چیزی که برام اهمیت داشت این بود که یک برنامه جدی فوتبالی داشته باشیم، برای اینکه به طور مشخص این برنامه، اگر در یک کلام بخوام بگم، این برنامه برای کسانی که چشم دیدن فوتبال رو نداشتن ساخته شد.
بله.
یعنی ما میخواستیم بگیم که آقا فوتبال به عنوان یک پدیده اجتماعی میتواند حتی برای کسانی که علاقه مند نیستن بهش هم جذاب باشه.
واقعا هم همین بود، خیلی ها رو در واقع از دوستانی که خیلی هم فوتبالی نبودن جذب میکرد، حتی من میشناختم کسانی رو که از این طریق فوتبالی شدن.
خیلی خوشحالم که این حرف رو میزنی، به هر حال این نهایت خواسته ای اون برنامه بود. بله. خوشحالم که اینو میگی.
شما در بحث پرداختن به غذاها و ذائقه ایرانی همین تلاشای کردین، اون برنامه ویژه‌تون که نمیتونم بگم کاملا آشپزی محور بود، ولی به حال جالب بود دیگه، این که به طعم غذا میپرداخت و
بله.
اونم از علاقه شخصی شما نشأت میگرفت؟
مطمئنا نه، من خیلی آدم نونور بد غذایی ام و راستشو بخواین در واقع این برنامه هم از همون تیم منصور ضابطیان و محمد صوفی شکل گرفت. مزه غذایی
بله.
برنامه دشواریایی داشت که تو نگاه اول دشواری به نظر نمی رسید، ولی در جریان تولید تبدیل به معضل می شد. یعنی مثلا فرض کن ما می خواستیم راجع به کباب یه برنامه بسازیم، ناچار بودیم که برنامه کباب رو رج بزنیم. یعنی برای دوستانی که شاید خیلی در جریان نباشن، یعنی آقا یه روز را بیفتیم بریم فقط قسمت کباب رو ضبط کنیم. بنابراین از 8 صبح شما آفیش می‌شدین و اولین سیخ کباب کوبیده رو ساعت 8 صبح شروع می‌کردین به خوردن. خب بد نبود،
8 صبح خوردنش
تجربه ای بود. بله، حالا به هر حال 8 صبح کوبیده باشه خیلی خوب. یه دونه هم مثلا 10 صبح مثلا یه کباب چنجه می‌خوردی که خب بد نبود، خوب بود. حالا 12 ظهر یک سیخ کباب برگ جلوی شما می‌ذاشتن و شما اینو میخوردین.
شیشلیک چطور حالا در ادامه؟
در ادامه مثلا 3 بعد از ظهر شیشلیک و دیگه مثلا ساعت 8-9 شب
گوشت قرمز بود که اونجا دیگه
اصلا نمیتونستی نگاش کنی دیگه کبابو. بل. این یه مسئله بود
و یه روز هم جمع میشد یا اونکه بود؟
باید یه روز جمع میشد، به دلیل اینکه به هر حال ما گرفتاریایی در تولید داشتیم، مقتضیات داشتیم، مشکلاتی داشتیم، مزیقه‌هایی بود. ببین حالا راجب کباب ممکنه بگی که حالا به جهنم دیگه، یه کباب بخور اشکال نداره، بخور حد اکثری که مثلا 2 ماه گوشت قرمز نمیخوری این جبرانش. منتها وقتی که شما قراره ترشی رو رج بزنی و از 8 صبح با شکم خالی ترشی بخوری تا 10 شب،
امروز شاید بتونیم که چند جور ترشی درست کنیم. اومدیم خرید کنیم، من به اتفاق خانم بریم سراغشون ببینیم خانم چه خبره. دو سه تا فلفل.
خانم گداقی اولین زنی بود که با ابداع یک شیوه نوین اقدام به فروش ترشی در صندوق عقب پیکان سبزرنگ خودش کرد و شد آوازه شهر و کارش روز به روز بهتر شد. ببین من یه ساده بگم، من بعد اون برنامه یه آزمایش دادم چکاب و بردم خدمت یه آقای دکتری، گفتم آقا اوضاع چطوره؟ گفت به پدر بگید که یه مقدار رعایت کنن. گفتم به پدر چرا بگم؟ گفت به خاطر اینکه جواب آزمایش. گفتم منم. گفت این جواب آزمایش یک آدم 60 سال به بالاست، محال مال تو باش. و اینجوری شد که اون برنامه متوقف شد.
چند تا غذا و چند تا آیتم؟
20 قسمت بود که در این 20 قسمت مثلا فرض کن خب یه روزی مثلا راجع به گوجه فرنگی قرار بود که حرف بزنیم. این گوجه فرنگی شامل مثلا یه سوپ گوجه‌ای
تأثیرش در غذاهای مختلف میتونه
تا رب به گوجه میشد، تا خود گوجه فرنگی به صورت خام میشد، تا املت و غیره و غیره. و ببین من در توضیح برای شنوندگان این برنامه باید بگم که شما یه موقعی که یه غذایی رو می‌خورین و تموم میشه اون غذا، منتها وقتی جلو دوربین دارید این کارو می‌کنین، یه بار باید برای قاب بسته بخوریدش، یه بار برای مدیوم باید بخوریدش، یه بار حالا برای قاب بازتر بخوریدش، بعد اینا تو تدوین که سه تاش بخوره کنار هم میشه یک مثلا سکانس. نکته اینه که نمیشه این کارو کرد، یعنی وقتی که بحث کله پاچه وسط میاد که حتی مثلا یه کاسش هم میتونه بنز 48 ساعت منو سیر نگه داره، دیگه دو دست کله پاچه خوردم مثلا تو یه روز خیلی آره شکنجه است. اینه که تولید این برنامه رو کاغذ درست بود ولی در اجرا منجر به فوت میشه.
حالا یه کاش مثلا میشد چند نفر اجرا بکنن که این فشار به شما وارد نشه.
به مثلا پیشنهادم بود که آدم کپلتری رو انتخاب بکنن برای این کار، یعنی اصلا پیشنهاد خودم اصلا حسین کلهر بود که وقتی بله. میخوره غذا رو مردم بگن اصلا معلومه که داره. آره من سعی میکردم اینو بازی کنم جلوی دوربین که چه خوشمزه است.
لحنتونم واقعا همین بود.
آره ولی راستشو بخوای خیلی از اون غذایی که میخوریم خیلی خوشمزه هم نبودن. آره چیزی که میخوام بگم اینه که من به سهم خودم به عنوان انسان راضیم که حسین کلهر مجری اون برنامه نشد، چون حسین مطمئنن
آسیب جدیدتری شد.
آره خیلی آسیب جدیدتری بود به طور قطع، چون من اون موقع ورزش میکردم یه خورده مثلا رو فرمتر از اینی که الان هستم بودم، ولی بازم دروغ چرا بعد از طول اون 20 قسمت تولید به جرات میتونم بگم که یعنی یه روز رفتم پیش منصور ضابطیان، محمد صوفی و دوستان شبکه که خیلی دوست داشتن این برنامه ادامه پیدا کنه، شبکه نسیم، گفتم من نمیتونم، یعنی جنازه‌ام رو دستتون میمونه، یا من یا این برنامه، کدومشو میخوان که در نهایت
خط قرمز شما برای اجرا و این قصه های برنامه غذا محوره توی این مایه، البته یعنی که هر روز غذای تست بشه دیده بشه.
آره شیوه تولیدش یه کمی انسانی نبود، کلی هم فوش خوردم سر اون برنامه. چون شبکه نسیم یه کاری که میکنه اینه که برنامه ها رو مثلا هر 6 ساعت به 6 ساعت مثلا آنتیبیوتیک تکرار می آره. یکی از تکرارهای من افتاده بود ساعت 2 شب و فرض کن یه نفر آدم 2 شب که خب این غذا خوردن میبینه بعد دلش میخواد و بله. اون ساعت شب اصلا امکان درست
خریدن نیست دیگه،
واقعا نیست. خب هرچی بگه حق داره دیگه، از همین تریبون اعلام میکنم که حلال هرچی گفتین،
سلامت باشین،
انشالله که تو شادیاتون جبران کنم
عزیزین. ما که سیر نمیشیم آقا نوبیان، از گپ زدن با شما و نمیدونیم چجوری داره زمان میگذره به این سرعت.
چاکریم آقا عزیزین،
ولی خب ناچاریم که هم شما رو کمتر اذیت بکنیم، همین که زمان رو کنترل بکنیم. اگه شما اجازه بدین یک استراحتی بهتون بدیم و بریم به بخش سوم و پایانی سوینا گپ امروز.
مخلصیم آقا،
خواهش میکنم.
این صدا صدای سویناست.
خب شنوندگان عزیز، با بخش پایانی برنامه سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم. وبسایت sevinagroup.com رو فراموش نکنید. اونجا میتونید برنامه سوینا گپ رو در کنار برنامه‌های دیگه بشنوید یا دانلود بکنید. همینطور برنامه‌های ما در کانال تلگرامی سوینا هم آرشیو میشه، میتونید برنامه‌ها رو از اونجا دانلود بکنید و سر فرصت بشنوید. خب آقای نوبیان عزیز، همچنان خوشحال هستیم از انرژی شما که با ما همراه هست. گپ خیلی جذابی هم با شما داشتیم بیرون استودیو.
مخلصم.
و ایده های خیلی خوبی رو مطرح کردید. امیدواریم که بتونیم حالا حتی اگه بخشیش رو هم عملی بکنیم با حضور خودتون یا به یه شکلی که شما هم در کنار ما باشید، فکر میکنم اتفاقات جذاب و شنیدنی رقم بخوره.
باعث افتخارم.
سلامت باشید.
قربون شما.
چقدر اهل پادکست و رادیو هستین؟
خیلی زیاد. راستشو بخواین یکم تو این مخصوصا تو این ماهای اخیر به خاطر اینکه نوشتن و خوندن رو لپتاپ خیلی اذیت میکنه، ترجیح هم اینه که دیگه آخرای شب که میخوام بخوام حتما چیزی گوش بدم و پادکست یکی از علاقمندیامه. رادیو علاقمندی همسرمه بیشتر، ولی منم خیلی علاقمند شدم اخیراً بیشتر بهش.
آیا شبکه خاصی رو میشنوید؟
رادیو نمایش.
به به.
بله.
رادیویی که الان اخیراً خوشبختانه دوباره پویاتر شده.
خدا رو شکر.
و در واقع بازگشته به دوره‌ای که کار خیلی حرفه‌ای‌تری ضبط می‌کرد، پخش می‌کرد.
بله.
به فکر تولید پادکست هم خودتون افتادین یا تا حالا اصلا تولید کردید پادکستی؟
پادکست تولید نکردم نه، ولی به فکرش هم نیفتادم. منتها از طرفداراش هستم به عنوان یک مخاطب جدی. درست مثل این میمونه که مثلا فرض کن همون جوری که راجع به فوتبال بارها حرف زدیم.
بله.
یک مخاطب فوتبالم بیشتر در این سالها، کمتر با توپ کاری داشتم. درست. بیشتر با تصویرش کار داشتم.
در حوزه کتاب صوتی چطور؟ میدونم که حداقل یک کتاب صوتی رو
بله بله.
خودتون دارید. در موردش میخواین توضیح بدین؟
من سالها پیش نمایشنامه نوشته بودم به اسم ناگهان پی طلبی که این بله. نمایشنامه رو کوروش سلیمانی کارگردانی کرد و در دو نوبت، یکی در تالار مولوی و دیگری در سالن سنگلج روی صحنه برد. بعدها من فکر کردم که خوبه که ازش بشه یه کتاب صوتی منتشر کرد، یک نمایش رادیویی در واقع، چون هم موقع بحث من با کوروش این بود که این خیلی بیشتر شنیداریه تا دیداری. در نهایت هم این کتاب صوتی به اسم شهر قصه منتشر شد. کارگردانیش به عهده دوست بزرگوارم معلمم حسن مجنونی بود و صداپیشه‌های درجه یکی هم جای نقش‌ها صحبت کردن. راوی اون قصه رو بازی کردن.
ببینین که چی آوردیم واسه‌تون، کاچیای بهتر از هیچ چی آوردیم واسه‌تون. برای زخما مرهم، واسه سرفه شلغم، برای سکسکه آب، جرعه جرعه کم کم، برای درمون مرضهای عجیب که شبا بختک و کابوس میاره، تو روزا خارش و پوسپوس میاره، جوهر بوغلمون، سایه نوردبون، با یکم ونگ پسر بچه چند ماهه بور، همه با هم در هم، بگو هستی؟
امیدوارم که دوستان همه بشنون و لذت ببرن.
مخلصیم.
خب اگر موافق باشید ما خیلی سریع بریم سراغ بحث خودمون، اون بحثی که از اول مطرح بود، بحث چالشی.
آره، آره.
برنامه.
آره منتظرم.
آماده هستین؟
بله.
آقای محسن بهرامی،
من اون سالی که وارد رادیو شدم میرفتم یواشکی مثلا وای میستادم اون گوشه در استودیو، تو که جرئت نمیکردم نگاه میکردم مثلا در ای آقای رضوی داره متن میخونه، آ وایسم این گوشه بشنوم بعد ببینمش داره میخونه. خانم نشیبا ذوق زده بودم، هنوزم وقتی میبینمشون ذوق زدم دستمو گم میکنم.
محسن بهرامی
اینجا میهمانم بودم.
بله محسن بهرامی رو من از همون دوران رادیو 7 میشناسم. حرف که میزنه آدم دلش میخواد گوش بده دیگه، دلش میخواد همه صداهای دنیا قطع شن فقط محسن حرف بزنه.
ساز چنگ
من همسرم بهار نوازنده ساز چنگ ایرانیه، یعنی اون هارپ که بیشتر تصویری که از چنگ به یاد میاریم ساز بزرگیه، اون نه، ساز چنگ ایرانی یک سازیه که کوچیکه، در بغل گرفته میشه و نواخته میشه. علاوه بر اون بهار این ساز رو هم میساخته، یعنی غیر از این که نوازندش بوده، آره سازندش هم بوده. من میخواستم توی نمایشی ازش استفاده کنم، از این قابلیت بهار که نوازندگی ساز چنگو وارده، منتها به دلیل اینکه در فصلی نمایش اجرا میکردیم که سالن ما دمای خیلی مناسبی نداشت. آها. این سازم مثل که خیلی نونوره، اونجوری که من شنیدم.
بله.
آره فوری کوکش در میره و چون ما میخواستیم این چنگ نوازی در پایان نمایش باشه، عملا امکانش برای ما به وجود نیومد که بتونیم ازش استفاده کنیم. ولی من سررشته چندانی از موسیقی ندارم، ولی از اون سازهایی که همجوری که نگاش میکنی دوست داری. آره به نظرم من در مورد تار هم همین حالو دارم.
بله. آقای احسان کرمی رو برای ما چطور توصیف میکنید؟
بله بخشایی بود از برنامه هفته پیش خوشا شیراز و حضور جناب استاد علی نصیریان، آقای شهرام شکوهی و البته جناب آقای رضا رشیدپور که جاشون خیلی خالیه. روز پدر رو تازه پشت سر گذاشتیم. سلام، خیلی خوش اومدی امیرعلی.
ایشون حتی خودشون هم میهمان اینجا بودن.
احسان که بابا رفیق قدیمیه، باحال، با معرفت، صدای خوب، تصویر خوب.
از ایشون خاطره ای دارید؟ خاطره شنیدنی و جذابی که؟
آره احسان کرمی، جالبه که بدونین اصلا اون قصه هایی که من برای رادیو 7 می نوشتم اسمش بود قرهای بی پایان من و همین رو هم تو کنداکتور برنامه نوشته بودیم. در شبی که اولین قسمت از این قصه قرار بود پخش بشه، احسان کرمی گفت بریم به استودیو شماره 2 و بشنویم قصه های امیرعلی رو. و اسم اون قصه ها شد قصه های امیرعلی.
به به.
و اسم کتاب ها شد قصه های امیرعلی. یه جوری سرنوشت من تغییر داد احسان.
چقدر عالی. چقدر دارم سلامت برقرار باشه.
من و احسان سابقه این که من پیانو بزنم و احسان آواز بخونه تو تلویزیون هم داشتیم.
بله ایشون خب در حوزه موسیقی هم فعالیت میکنن.
خواننده
پس شما خودتون پیانو هم مینوازی؟
دیگه واسه دل خودم و اینا. بله. خیلی جدی نیست.
خوبه در کنار چنگ همسرتون به حال یک ساز هم شما.
من ترجیح میدم موقعی که پیانو میزنم بهار تنبک بزنم البته چون نوازنده سازهای کوبه ایه.
آیا این تنها ساز شماست یا اینکه
پیانو؟ بله. این تنها نصف ساز منه دیگه چون اینم نصف نیمه است.
آیا آقای نوویان سرطان بیماری ترسناکیه؟
سرطان اسمش خیلی ترسناکتر از خودشه به نظرم. البته شاید من آدم مناسبی برای جواب دادن به این سوال نباشم به دلیل اینکه لااقل فعلا که پیش شما نشستم مبتلا نیستم یا لااقل خبر ندارم که مبتلا هستم یا
نه. ولی خب تجربه‌ای دارید که از تجربه خیلی از ماها به طور جدی‌تر و ملموس‌تر این رو باهاش بودید. همسرتون دوره‌ای درگیرش بودن؟
بله خیلی موضوع مهمیه برای من چون حالا یه توضیح هم بدم به من مادرم چند وقت پیش یک عمل جراحی داشت که بی ارتباط به این ماجرا نبود. یه هم اتاقی داشت که اون هم اتاقی بهار رو شناخت و تو این رفت و آمدهایی که حالا ما به عنوان ملاقات کننده می رفتیم و می اومدیم متوجه شد که مادر من و بهاره. بهار اون شب که پیش مادرم مون در بیمارستان اون خانم به بهار گفت که مصاحبه های تو و این موضوعی که طرح شد و تو رسانه مطرح شد خیلی به من امید داد و فکر میکنم که اصلا باز کردن سر این صحبت نه تنها کار غلطی نیست خیلی هم کار درستی. برمیگردم برای اینکه به سوال جواب بدم به همون جمله اولت که سرطان آیا بزرگه یا نه. سرطان نمیدونم بزرگه یا نه ولی یه چیزی رو میدونم اونم اینه که عشق، ایمان و امید از همه چیز بزرگتره. و حالا سرطان هر چقدر که میخواد بزرگ باشه یا نباشه ما روزهای سختی رو شاید پشت سر گذاشتیم با هم ولی اون روزهای سخت باعث شد که یک شادی بزرگ رو هم بتونیم تجربه کنیم. از این جهت اینو به فالنیک میگیره.
آیا آقا مازیار شما رو یاد فردی میندازه؟
آره مازیار حسن نژاد مثلا.
برگشتیم به همون لینک.
آره فهمیدم این داستان از کجا آب میخوره.
حتی بیشتر با آقا مهیار و خانمشون سعید خانم فارسی که
بله 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 بله
از
بله.
خانم فارسی از همکارانه و از دوستان خیلی خوب بنده هستن.
حالا یه چیزای جالبتری من میتونم برای تعریف کنم.
بله
عرضم به حضورت که اولا سلام میکنم به آقا مازیار آقا مهیار و تمام خانوادهشون که فامیل من هستن و خیلی هم شریف و محترم و عزیزن.
مثل خود شما هم انسان‌های فوق‌العاده و
شما لطف دارید.
آدم دوست داره باشه همینجوری گپ بزنه.
من و مازیار خب همبازی‌های از دوران کودکی بودیم. منتها یه نکته جالب‌تر هم وجود داره و اونه که پدر مازیار جناب آقای رحمت حسن نژاد و پدر من هم با هم همبازی بودن در تیم بسکتبال آمول در دهه 40 و اوایل 50. تیم آمول اون زمان 5 تا بازیکن اصلی تیم اگر اشتباه نکنم 4 تاشون شاندشتی بودن و بچه محل بودن و رفیق بودن.
قروخ کرده بودن در واقع
دیگه. بدون خونریزی تیم بسکتبال گرفته بودن. اینه که از این جهت هم خیلی این دوستی برای من فرخنده است به خاطر اینکه یک دوستی ریشه دار همراه با نسبت‌های فامیلی و رفاقت‌های قدیمی مازیارو خیلی خیلی روزها و شبای خوبی رو ما با هم گذروندیم. یه خاطره هم یادم میاد بله. ازش که یه شبی مازیار و یکی دیگه از دوستای ما فکر میکنم بابک بود یا بهنام چون این دو نفر دو قل از سه قلوهای رفقای من هستن یادم نیست که کدومشون بود اون شب ولی ما ستایی تو خونه ما بودیم تو شاندهش و اونقدر صحبتهای وحشتناکی از احتمال حضور جن و ارواح خبیثه در
عجب.
آره نقاط مختلف شاندهش کردیم که یادم هست که مازیار اون شب برای دستشویی رفتن با ما دو نفر بادیگار آره مجبور شد که بگذاریم. خلاصه بحث و مفصل
اینم
آره یک ضد حمله ای بود که من در جواب بله. تمام تقلبایی که مازیار به شما رسوند
و شدای در حین بازی فوتبال بزنید شیشه ای رو بشکنید بعد صاحب اون خانه اون دورور باشه بیاد ببینه
آره
موچتون رو بگیره.
این که فراوون اتفاق افتاده مونتا هولناک ترینش این بود
ملو
که
ملو و خیلی شیرین رد می‌کردیم.
خیلی هم ملو و شیرین نبود ولی رد می‌کردیم. مونتا یکی دیگه از داستانایی که ما داشتیم این بود که من و پدرم تو خونه فوتبال بازی می‌کردیم و
چه جالب چون اکثرا پدرها پسرشون خیلی بازی نمی‌کنن بیشتر منشون
گاهی با هم بازی می‌کردیم تو خونه. میگم پدر من چون به هر حال ورزشکار بود خیلی بیگانه نبود با این فضا ولی موضوع این بود که واقعا یادمه که یه بار پدرم یه گلدونی رو شکست و جلوی مادرم انداخت گردن من. یعنی این از اون شیشه همسایه شکستن و اینا خیلی ناراحت کننده تره. آره
آیا همچنان پیگیر نتایج فوتبال هستین؟
بله خیلی جدی.
تیمی رو هم که دوست دارید همچنان نتایجش آره. رو میدونم که باید پیگیر باشید دیگه.
آره همینطوره.
به اون تیم هم اشاره بکنید.
بین تیم‌های ایرانی که من استقلالی خیلی قدیمی ام یعنی از فکر می‌کنم 1300
آقا مهیار که پرسپولیسی من فکر می‌کنم شما هم
آقا مهیار آره ولی مازیار خیلی فوتبالی نبود یعنی راستش بخوای خیلی هم بازی نمی‌کرد.
بیشتر درس می‌خوند.
آره ولی اگر بود احتمالاً آره پرسپولیسی بود.
پس با هم کلم داشتید دیگه حسابی اونجا با دوستانی که پرسپولیسی بودن.
آره فراوون این که اصلا جزئی از کودکی ما اصلا به همین
کرمی هم فکر کنم احتمالاً چون
اصلا بخش بزرگی از کودکی ما به همین بلاهت گذشت. منتها من
سلامت بشید
راستش از یه سالی به بعد تصمیم گرفتم یه خود رو خودم کار کنم. یعنی منو از خودم ناراحت میکرد که چرا اینقدر یه همچین پدیده ای رو تو اثر میذاره که اینقدر به هم میریزده تمام هفته تحت شعاع این اتفاق قرار میگیره و این حرفا. منتها من یادمه که از سال 1364 مبتلا به این ماجرا شدم تا همین چند وقت پیش. منتها الان مدتیه که دیگه خیلی قاطی این بحثا نمیشم ولی علاقه قلبیمو نمیتونم پنهان.
بله بسیار عالی. غذای مورد علاقه
والا
امیدوارم اون دوره ضبط اون برنامه شما رو از یه غذای حالا زده نکرده باشه.
راستشو بخوای من همسرم خیلی دستپخت خوبی داره اینو همه اونایی که مهمون ما بودن تایید میکنن. به همین خاطر چندین غذاست که خیلی دوست دارم. باقالی قاطق
برای کسب مقام اول.
آره دقیقاً باقالی قاطق نمیدونم لوبیا پلوست قرمه سبزی فسنجون این آخه همش خوبه واقعا.
همسرتون همه اینها رو با همه دغدغه کاری و
آره به شکل عجیبی همزمان زن خونه دار هم هست.
چقدر حرفه.
آره من مادرم یک دو تا غذاشو خیلی دوست دارم. یه مدل شامی مال همون منطقه مازندران.
اسم خاصی داره؟
نه دیگه شامی صداش میکنیم شامی. آره و همینطور با باقالی قاطق و چند غذای دیگه ولی این که بگم یه غذای محبوبه خیلی بله. دقیق نمیتونم الان.
بله آخرین سفر شما به چه کشور یا چه شهری بود؟
آخرین سفرم به شهرهای مختلفی در ایران بود. کیش بود
ایرانگردی بوده.
ببین ما بیشتر راستشو بخوای علاقمندی به گشتن ایران داریم یعنی بله. خیلی جذاب برامون از این جهت که ببین من اون زمان که دارم میگم مال دوره‌ای که مثلا دوره‌ای بازیگری میگذروندم برام شهرت چیز ویژه ای بود. بعد از یه مدتی فکر کردم که این شهرت میتونه خیلی عام نباشه و خیلی با دامنه مخاطب گسترده همراه نباشه ولی خیلی عمق داشته باشه و این اتفاق برام رفته رفته افتاد. یعنی سعی کردم این اتفاقو بندازم راستشو بخوای بیشتر و الان این شکلیه. برام خیلی جذابیت پیدا میکنه وقتی که به شهرهای دیگه میریم و مردم اون شهرها که در واقع شاید برای یک بار فقط هم دیگر رو میبینیم و دیگه هم شاید قرار نباشه هم دیگر رو ببینیم این اندازه ابراز محبت و علاقه میکنن و لطف دارن بهم. به همین خاطر سفر کردن در ایران غیر از این که گشتن نقاط مختلف و روبرو شدن با فرهنگ‌های مختلف سرزمین خودمونه برای من این جذابیت رو هم داره. به همین خاطر خیلی لذت برم از مسافرت کردن به اصفهان، به شیراز، کیش، به رشت که یکی از زیباترین شهرهای ایرانه، به زادگاه خودم، به مشهد. یه تبریز یه روزه رفتیم تو این مدت متاسفانه ولی راستش بیشتر سفرام به همراه همسرم در داخل ایرانه و خارج از ایران یه مدتیه که خیلی حال و حوصله‌اش ندارم.
و آیا با همسرتون هنوز اون روابط کاری رو دارید مثل گذشته یا اینکه مثلا اونجا مشغول نیستین؟
ببین راستش رو بخوام هر کمکی که ازم برمیاد سعی میکنم که انجام بدم، یعنی به عنوان مدیر هنری اون مجموعه در کنارشون هستم، منتها خب اونا هم در واقع دغدغه ها و درگیری های منو درک میکنن، به ویژه همسرم، و خب هر وقت که بتونم سر میزنم، مثلا بعد این مصاحبه احتمالا میرم یه سری میزنم، ولی اونطوری که دائمی اونجا حضور داشته باشم.
خیلی خالی بود اینجا و سلام ما رو حتما بهشون برسید.
خواهش میکنم لطفا
خودشون رو بتونیم داشته باشیم در کنار شما یا به تنهایی در این
امروز نتونست بیاد خدمتتون، انشالله که تو فرصتهای بعدی حتما با کمال.
انشالله. خب بخش چالشی ما رسما به پایان رسید و همونجور که گفتم خیلی حالا چالشی به اون معنا نبود، ولی خب خیلی خوشحالم که شما ماشاءالله خیلی با متانت و حرفه‌ای
مخلصم.
ما اگر اجازه بدید بریم سراغ بخش جذاب یادگاری میهمان، که البته من این رو همیشه میگم واقعا حضور میهمانان و صداشون خودش بزرگترین یادگاری هست برای ما و شنوندگانمون، ولی از اونجایی که بالاخره این بخش یک رسم ویژه داره ما هم خوشحال میشیم شما متنی رو که در اختیار دارید برای ما بخونید، حالا یا این متن رو یا اگه دوست دارید خودتون هرچی در ذهنتون هست.
نه چرا، خیلی هم باحال اتفاقا.
چند تا داستان خیلی کوتاه هست که در اختیار شما قرار گرفته، شما میتونید از اینها حالا هر کدوم شو دلتون بخواد.
خیلی هم باعث افتخار،
ما با افتخار شنونده هستیم.
قربونش. خواهش. پری جادویی. یک زوج انگلیسی در اوایل 60 سالگی در یک رستوران کوچک رمانتیک 35مین سالگرد ازدواجشون رو جشن گرفته بودن. ناگهان یه پری کوچولو سر میزشون ظاهر شد و گفت: شما زوجی اینقدر مثال زدنی هستین و در تمام این مدت به هم وفادار موندین. من میخوام هر کدومتون اگر آرزویی دارید براتون برآورده کنم. خانم گفت: من میخوام به همراه همسر عزیزم دور دنیا سفر کنم. پری چوب جادوییشو تکون داد و دو تا بلیت برای خطوط مسافربری جدید و شیک QM2 در دستش ظاهر شد. حالا نوبت آقا بود. چند لحظه با خودش فکر کرد و گفت: باید یه جوری از شر زنم خلاص شم. باید یه دختر خوشگل گیرم بیاد. و بعد گفت: خب این خیلی رمانتیکه، ولی چنین موقعیتی فقط یک بار در زندگی آدم اتفاق میفته، بنابراین خیلی متاسفم عزیزم، ولی آرزوی من اینه که همسری 30 سال جوانتر از خودم داشته باشم. خانم و پری واقعا ناامید شده بودن، ولی آرزوه دیگه. پری چوب جادویشو چرخوند و آقا 90 ساله شد. خانم تا چشمش به صورت پر از چروک و دستان لرزان همسر پیرش افتاد، بلافاصله بلند شد و گفت: تو دیگه همسر من نیستی پیر مرد. مرد با چشمانی گریان به دنبال همسرش با پشتی خمیده می دوید و می گفت: ولی من عاشقتم. آرزوهای عجیب. زن در حال قدم زدن در جنگل بود که ناگهان پاش به یه چیزی برخورد کرد. وقتی که دقیق نگاه کرد، چراغ روغنی قدیمی رو دید که خاک و خاشاک زیادی روش نشسته بود. زن با دست به تمیز کردن چراغ مشغول شد و در اثر مالشی که به چراغ داد، طبیعتاً یک غول بزرگ پدیدار شد. زن پرسید: یعنی حالا میتونم 3 تا آرزو بکنم؟ غول جواب داد: نه خیر. زمونه عوض شده و به علت مشکلات اقتصادی و رقابت‌های جهانی بیشتر از یک آرزو اصلا صرف نداره. زن اومد که اعتراض کنه که غول حرفشو قطع کرد و گفت: امینه که هست. حالا ببینم آرزو چیه؟ زن گفت: در این صورت من مایلم در خاورمیانه صلح برقرار شه. و از جیبش یک نقشه بیرون آورد و گفت: نگاه کن، این نقشه رو میبینی؟ این کشورها رو میبینی؟ اینا، این یکی، این من میخوام اینا به جنگای داخلیشون و جنگایی که با هم دیگه دارن خاتمه بدن و صلح کامل در این منطقه برقرار شه و کشورهای تجاوزگر و مهاجم نابود بشن. قول نگاهی به نقشه کرد و گفت: ما رو گرفتی؟ این کشور رو بیشتر از 1000 سالی که با هم تو جنگن. من که فکر نمی‌کنم 1000 سال دیگه هم دست بردارن. نمیتونم کاری برات بکنم. درسته که من مهارت دارم، ولی دیگه اینقدر نه که. یه چیز دیگه بخوام. این محاله. زن مقداری فکر کرد و بعد گفت: ببین، من هرگز نتونستم مرد ایدئالم رو ملاقات کنم. مردی که عاشق باشه و دلسوزانه برخورد کنه و ملاحظه داشته باشه. مردی که بتونه غذا درست کنه، تو کارهای خونه مشارکت کنه، مردی که به من خیانت نکنه، معشوق خوبی باشه، همیشه رو کاناپه ولو نشه فوتبال نگاه کنه. ساده تر بگم، یک شریک زندگی ایدئال. بول یکم فکر کرد و بعد گفت: اون نقشه لعنتی رو بده من دوباره یه نگاهی بهش بندازم ببینم چیکار میتونم برات بکنم.
آقای نبویان عالی.
چاکریم.
عالی. و من اینجا جلوی لبخند خودم رو نمیتونستم بگیرم، انقدر که شما جذاب و عالی اجرا کردین. امیدوارم شما رو هم حالا مثل ما به یاد قصه های امیرعلی و اون برنامه جذاب رادیو هفت انداخته باشه.
لطف ولو اندک. خیلی باحال بود اتفاقا، خیلی خوب بود. دمتونم گرم.
سلامت باشین.
خیلی مخلصم، خیلی ممنون.
سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه و لحظات بسیار بسیار شنیدنی که برای همه ما رقم زدین. اگر خودتون نکته‌ای دارید که دوست دارید بهش اشاره بکنید، من باز نکردم و دوست دارید بهش اشاره بشه، ما با افتخار شنونده هستیم.
ارادت دارم. نه دیگه، فکر میکنم راجع به همه چیز حرف زدیم. فقط یه بار دیگه میگم که عشق، ایمان و امید از همه چیز تو این جهان بزرگتره و این سه تا یادگارهای مهمی هستن که خداوند به ما هدیه کرده. از همه شنوندگان این برنامه میخوام که هرگز عشق، ایمان و امیدشون رو از دست ندن.
سلامت باشین. امیدوارم که ایام بسیار بسیار خوشی رو پیش رو داشته باشین آقای نبویان عزیز.
خیلی مخلصیم همطور شما و همطور شنوندگان خوب این برنامه.
خدا نگهدارتون.
خدا.
خب شنوندگان عزیز، من هم در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا پنج شنبه دیگه و سوینا گپ دیگه. ایام به کام. خدا نگهدارتون.